الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در این فصل چهارم که اولیه مبدأ متعال رو مطرح کردن، فرمودن به این که تا حال چند امر ثابت شد. امر اول این که ان واجب الوجود موجود، امر دوم این که انه واحد لا شریک له، سوم این که انه هو الاول، چهارم این که انه لا ماهیت له. در این حال که واحد است به یک سلسله اوصاف متصف خواهد شد و معنای واجب الوجود بودن نه یعنی شیء ثبت له وجوب الوجود، چه این که معنای واحد بودن هم این نیست که شیء ثبت له الوحده، بلکه معنای واجب الوجود انه ذاتن که هوه این وجوب الوجود و ذاتن که هوه این الوحده. این گونه از عناوین مفهومان از یکدیگر جدا ولی مصداقا یک حقیقت.
حاصل این دلیلی که فرمودن یعنی این چیزی که اتفاق میفته اگر ذات بگیریم
میشه ممکن برای این که اگر وجوب وجود مال یک ماهیت بود پس متعلق به اون ماهیت است، پس لولا اون ماهیت این نیست،
این از اطلاق وجود میفته.
یعنی دیگه میشه ممکن دیگه، اصلا اگر مال یک ذات بود، مال یک ماهیت بود، ماهیتی بود به نام الف که وجود وجود مال و ماهیت بود، پس لولا و ماهیت این هم نیست.
وجود ما از این انتظام بگه همون مجهول الکون باشد، اون پیلی که من نخوانم
بله
مجهول الکون باشد، این وجود وجود ازش انتظار بکنیم.
بله این وجود وجود اگه یک مفهومی است که از این حقیقت انتظام می شود، پس یه واقعیتی است این هستی و ما مفهوم وجود وجود از این نظام کنیم. فثبت انه لا ماهیت له و ماهیت او این نیت او. و اما اگر یه ماهیتی داشت، یعنی ما یعال و فی جواب ماهو، که وجود با اون ماهیت تعلق گرفته، نظیر وجودایی که مال سایر ماهیات است، وجود شجر لولا شجر وجودی در کار نیست. اگر این وجود متعلق به این ماهیتی باشد به نام الف که وجود باست و ماهیت الف است و دوتایی واجب الوجود را تشکیل میدن، پس یتعلق وجود وجود به تلک الماهیه، به حیثی که لولا تلک الماهیه این نیست و این میشود وجود ممکن. و اما اگر این ماهیت ملحق به او باشد نه به عکس، معلوم می شود که این شی لولا الماهیت هم وجوب وجود دارد و این همون اطلاق ذاتیش است و بعد هم ثابت خواهد شد که یک همچی چیزی ملحق به ما وجود نخواهد شد. بعد اینکه مطلب رو با برهانی تثبیت کردن، برهان دیگر اعلام می کنند که واجب تعالی لا ماهیت له و او صرف الوجود است. به خلاصی اون برهان این خواهد بود به این که اگر وجودی عارض ماهیت بود و یک امری دارای ماهیت به وجود بود، این وجود می شود تابع اون ماهیت و تابع هم هرگز تابع معدوم نخواهد بود، با تابع موجود باشد. ماهیت باید محقق و موجود باشد تا اینکه این وجود تابع اون باشد. لازمش این است که قبل از وجود ماهیت وجود داشته باشد که اصل الوجود تابع او باشد، یعنی وجود نداشته باشد و معدوم باشد وجود که تابع معدوم نخواهد بود. این لازمش تقدم ماهیت بر وجود است در وجود. اگر تقدم ماهیت بر وجود در وجود به همین وجود متأخر مقدم شد که یلزم الدور، به وجود دیگر متقدم شد که یلزم التسلسل، بنابراین نمی شود برای واجب ماهیتی فرض کرد. و اگر بگوییم نه این وجود و این ماهیت این چه نیست که یکی تابع باشد دیگری متبوع، یک مبدعی این ماهیت را موجود می کند، وجود را به ماهیت اعطا می کند، یک موجودی که مؤلف از وجود و ماهیت است می آفریند. اگر این شد این می شود معلول، کل ذی ماهیت فهو معلول، بر اینکه ماهیت ممکن است در تحقق و وجود یابی محتاج به علت است. ممکن نیست چیزی ماهیت داشته باشد و معلول نباشد، لأن ذاتی ماهیت امکان است و کل ممکن فهو محتاج به معلول. پس فکل ذی ماهیت فهو معلول. و یعنی اگه سو به عکس نقیض الا ان ما لیس به معلول، کل ما لیس معلول لیس ذی ماهیت، این را با این بیان اثبات میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بل نقول و برهان دیگر بر این که واجب منزه از ماهیت است، ان الانیت والوجود لو سارا آرزین للماهیه، اگر وجود آرز ماهیت بود و واجب دارای ماهیت وجود بود، فلا یخلو اما ان یلزم اون وجود اون ماهیت را لذات الماهیه، اما ان یلزمها لذاتها او لشیء من خارجین، این وجود یا مستند است به همین ماهیت یا مستند است به غیر که اون غیر این وجود را به ماهیت اعطا کرد، اما ان یلزمها لذاتها اما ان یلزم وجود ماهیت را لذات الماهیه او لشیء من خارج، و هر دو محال است. اما اول محال است و محال ان یکون این لزوم لذات الماهیه، برای اینکه فان تابع اگر وجود تابع و لازم ماهیت بود، لازم لا یتبع الا موجودا، فان تابع لا یتبع الا موجودا، پس ماهیت قبل از وجود باید موجود باشد تا وجود تابع او باشد، فیلزم ان یکون للماهیت وجود قبل وجودها و هذا محال. و نقول ان کل ما له ماهیت غیر الانیه فهو معلول، هر چیزی که مؤلف از وجود و ماهیت بود و غیر از وجود ماهیتی هم داشت، این وجودش از ناحیه غیر خواهد بود، نه از ناحیه ذات ماهیت که مسئله دور در پیش باشه، که این بیان همون اول شیء خواب من خارج است که قسم دوم بشه.
این تبعیت رو معنای تبعیت خارجی فرض کردن یا تبعیت در ظرف تصور تنبلیتن ما، اگر به این معنی در ظرف تصور ما باشه لازم نداره که تحقق خارجی باشه باشه ماهیت تا بگیم که باید اون تحقق به وجود ثانی و وجود دیگه.
بسیار خوب. وجود ذهنی تابع تحقق ذهنی است، وجود خارجی تابع تحقق خارجی است. اگر یک وجودی تابع یک ماهیت بود، این ماهیت باید موجود باشد تا یه امر تابع اون باشد، ذهنن او خارجن. اگر تابع ذهنی بود مطبوع باید در وعای ذهن حضور داشته باشد، اگر تابع خارجی بود مطبوع باید در ظرف خارج حضور داشته باشد. بالاخره یک امر تابع امر عدمی نخواهد شد، در ذهن اگر هست تبعیت ذهنی است، مطبوع باید در ذهن حضور داشته باشد. و قسم دوم هم محال است که این تبعیت به لزوم لشیء من خارج باشد، برای اینکه به نقول ان کل ما له ماهیت غیر الانیه فهو معلول، هر چیزی که غیر از وجود ماهیتی دارد معلول است. اگر به برهان ثابت شد که کل ذی ماهیت فهو معلول، یعنی عکس و به عکس نقیض به این که کل ما لیس و معلول فلیس به ذی ماهیت، اصل را با برهان ثابت می کنن، اون وقت مطلب را با عکس نقیض اثبات می کنن. و نقولو ان کل ما له ماهیت غیر الانیه فهو معلول. چرا؟ و ذالک لانک علمت ان الانیت والوجود لا یقوم من الماهیت التي هي خارجت عن الانیه مقام الامر المقوم. این قبلا روشن شد که وجود جزء چیزی نیست، چون که خود وجود هم جزء ندارد. وجود جزء ماهیت باشد اونطوری که جنس یا فصل جزء ماهیتن، این چنین نیست، چون که وجود هم جزء ندارد. این قبلا روشن شد که این نیت به وجود لا یقوم من الماهیتی که ما یقال فی جواب ماهوست و خارج از این نیت است، لا یقوم مقام الامر المقوم، وجود مقوم ماهیت نیست اونطوری که جنس یا فصل مقوم نوعند. چون مقوم نشد فیکون من اللوازم، از لوازم ماهیت به شمار می رود نه از مقومات ماهیت. اگر مقوم نشد و لازم شد فلا یخلو، اما ان یلزم الماهیت لانها تلک الماهیه، این وجود که لازم است یا لازم ذات است من حیث و هیه، و اما ان یکون لزومها ایاها به سبب شیء، یا نه لازم ذات نیست، لازم است به وسیله غیر، که غیر سبب شد که این وجود تابع و لازم ماهیت است. اگه لازم ذات باشد من حیث و هیه که قبلا بطلانش اشاره کردن، و اگر لازم ذات باشد لشیء خارج، این یلزمو که این ذی ماهیت معلوم باشد. اگر وجود من اللوازم شد نه از مقومات، فلا یخلو، اما ان یلزم وجود ماهیت را لانها تلک الماهیه، چون ماهیت ماهیت است این لازم اوست، میشه لازم ذات، و اما ان یکون لزومها لزوم این نیت ایاها ماهیت را به سبب شیء. و معنا قولنا لزوم البته اتباع الوجود است. این جزء مبادی تصوریه بحث است، که هر بحثی برخی مبادی تصوریه و تصدیقی دارد. این که ما میگوییم وجود لا یلزم الماهیه، لا یلزم یعنی لا یتبع، که این بیان حدود مسئله است. این جزء مبادی تصوریه این بحث است. و معنا قولنا اللزوم اتباع الوجود است. این که ما میگوییم وجود لا یلزم الماهیه، یعنی لا یتبع الماهیه. و اما ان یکون لزوم الانیت ایاها و ماهیت را به سبب شیئین، به معنا قولنا لزوم اتباع الوجود است. این جز مبادی تصوری بحث است. اونی که جز مبادی تصدیقیه بحث است اینه که ولن یتبع موجودون الا موجودن، این هم یه اصل کلی بدیهی است یا کل بدیهی، که هیچ امر وجودی تابع معدوم نخواهد بود، هیچ موجودی جز تابع موجودی دیگر موجودی چیزی نخواهد بود، تابع چیز دیگر نخواهد بود. این جز مبادی تصدیقی است. ولن یتبع موجودم الا موجودم. اگر معنای لزوم تبعیت شد و اگر تبعیت جز برای موجود جای دیگر فرض ندارد، فإن کانت الانیت تتبع الماهیت و تلزمها لنفسها، که گفتیم این لزوم و تبعیت یا مال خود ماهیت است یا به سبب شیء خارج است. فإن کانت الانیت تتبع الماهیت و تلزم الماهیت لنفسها، پس فتکون الانیت قد تبعت فی وجودها وجودا، در تبعیتش تابع امر موجود خواهد. این می شود صغرای قیاس. کبرا و کل ما یتبع فی وجودهی وجودن، هر امری که در وجودش تابع چیزی است بر اساس اون مبدأ تصدیقی، اگر انیت در وجود تابع چیزی است، باید به کل ما یتبع فی وجودهی وجودن، فإن متبوعه موجود به ذات قبله، لازمش آن است که متبوع قبل از تابع وجود داشته باشد تا این امر تابع اون متبوع باشد. فإن متبوعه موجود به ذات قبل تابع قبله. بنابراین نتیجه این که فتکون الماهیت موجودتن به ذاتها قبل وجودها، لازمش آن است که ماهیت قبل از وجود وجود داشته باشد. ف ای وجود الماهیه، اون وجود یا همین وجود متأخر است که دور، یا وجود دیگر است که تسلسل و هازا خلف.
منظورش
تسلسل
است اونطوری که امام رازی میگه یه تقدمشی الان نفسی است اونطوری که مرحوم آخوند میگه.
اگر همین وجود باشد تقدمشی الان نفس است، اگر وجود دیگر باشد که تسلسل هست،
یعنی هر دو فرض میشه.
بله فرض میشه. هذا خود فیبقا ان یکون الوجود لها ان علتین، وجود برای ماهیت ان علتین است. اون وقت وجود نمیتواند تابع ماهیت باشد که لازم ماهیت باشد، معنی تابع که خود ماهیت وجود را به دنبال بکشد، بلکه یک مبدأ خارج وجود را به ماهیت اعطا میکند، یک امر ممکن را میآفریند. بنابراین میشود قسم دوم میشود حق، فکل ذی ماهیت معلول. این خلاصه برهان نتیجه. فیبقا ان یکون الوجود للماهیه ان علت. وقتی قسم دوم شد، لزوم به سبب شیء خارج شد، به سبب ذات نشد، فکل ذی ماهیت و معلول، یعنی عکس و عکس نقیض، به این که ما لیس به معلول فلیس به ذی ماهیه. بنابراین الواجب تعالی چون معلول نیست، لا ماهیت له. این یه طریق منطقی و قیاس منطقی خوبی است که همین هم در کتاب‌های مرحوم صدر المتعلهین آمده و خلاصتش در نهایت الحکمه مرحوم سیدن استاد رضوان لالی ذکر شده. این تموم شد. پس الواجب تعالی انیت محض، وجود صرف. و سایر الاشیاء غیر الواجب الوجود فلها ماهیتون ماهیاتون و تلک الماهیات هی التی هی به انفسها ممکن ما یعرضو لها وجودون من خارج. نتیجه بحث این که فل اول تعالی لا ماهیت له. و زبات الماهیه یفیزو علیه الوجودو من الاول تعالی، پس واجب ماهیت ندارد و هرچی که ماهیت دارد فیض وجودش را از مبدأ دریافت میکند، از واجب تعالی دریافت میکند. قهرن واجب تعالی می شود وجود محض، وجود به شرط لا، یعنی وجود به شرط نداشتن ماهیت، چون ماهیت داشتن نقص است و امکان است و این نقص از واجب مسلوب است. واجب وجود به شرط لا است و می شود حقیقت محض، نه وجود لا به شرط می شود مفهوم کلی، برای اینکه اون لا به شرط کلی است و قابل صدق بر کثیرین و بر همه چی حمل می شود. این یه حقیقت محض است که بر هیچ چیز حمل نمی شود. بر اساس شکل ثانی نتیجه می گیرن که واجب به شرط لا است نه لا به شرط. فهو مجرد الوجود به شرط سلب العدمه و سلب سایر الاوصاف ان، به شرط سلب العدمه و سایر الاوصاف ان. ثم سایر الاشیاء التي لها ماهیات فانها ممکنه توجد بالواجب. و این که گفته شد واجب مجرد الوجود است، نه مفهوم کلی وجود که لا به شرط است، و لیس معنا قولی، و لیس معنا قولی انه مجرد الوجود به شرط سلب سایر الزوائد ان، انه الوجود المطلق المشترک فیه، که لا به شرط باشد. منظور ما از وجود به شرط سلب الادع نقائص وجودی به شرط لاست نه لا به شرط. وجود لا به شرط یه مفهوم ذهنی است که در ذهن موجود است، در خارج موجود نیست. اگر هم ما یک وجود داشتی به نام لا به شرط موجود بود، واجب اون نیست. و لیس معنا قولی انه مجرد الوجود به شرط سلب سایر زوائد ان، انه الوجود المطلق المشترک فیه، این کان موجود هذه صفته، اگر در عالم چیزی به نام الوجود المطلق موجود بود، واجب اون نیست و اون واجب نیست، زیرا اون لا به شرط است. این که نه اینکه فر بودن فاو مجرد الوجود لا یتوهم که اون وجود لا به شرط میشه واجب، که صادق بر کسی دیگه است
وجود لا به شرط، اشاره به قول
یا توهم نشه یا مثلا اقوال فاسدی اگر در پیش بود باطل بشه، یا کسی اشکال نکنه که اگر این است پس واجب بود بر همه حمل میشود، برای اینکه وجود مطلق بر همه حمل میشود. بر اساس شکل ثانی که ترتیب میدن فرمان واجب به شرط لاست نه لا به شرط. لا به شرط وجود لا به شرط که در خارج موجود نیست، یه امر ذهنی است. اگر هم وجود لا به شرط در خارج موجود باشد، او چون محمول بر کثیری است و واجب بر هیچ چیز حمل نمی شود، پس او واجب نیست و واجب اون نیست.
چون قاعده بسیط تغییر کل اشیاء ایشان قبول ندارن.
چرا؟ اون حمل حقیقت و رقیقت است، نه حمل شایع یا حمل اولی.
چون
بله در حمل های دیگر محمول با هر دو بودش بر موضوع حمل می شود. اگر ما در به حمل شایع چیزی رو برای چیزی حمل کردیم، هر خصیصه که محمول داشت با همون خصیصه بر موضوع بار می شود. مثلا اگه گفتیم که از شجر و نامین، هرچه را که نامی دارد بر شجر حمل می شود و هرچه که از نامی مسلوب است از شجر هم مسلوب است. محمولات در حمل شایع با هر دو بود با موضوع متحد است و همچنین موضوع نسبت به محمول، ولی در حمل حقیقت و رقیقت فقط یک بعدش رو به همراه دارد نه بعد دیگر. اگر بعد ایجابی بود، این بعد ایجابی رو به همراه دارد، دیگه بعد سلبی رو ندارد. اگر مثلا بالایی که مطلق است بر پایینی که مقید است به عنوان حمل حقیقت بر رقیقت حمل می شود، هرچه که بر بالایی حمل می شود بر پایینی حمل می شود، اما هرچه که از بالایی مسلوب است از پایینی هم مسلوب باشد، این چنین نیست. اینه که نقص های پایین بر پایین هست و همین نقایص از بالا مسلوب است. در حمل حقیقت و رقیقت معنیش اینه که اون رقیق شد، نازک شد، یه بعدش رو به این داد و موضوع در یک بعد با محمول متحد است، نه در بعد دیگر. در حمله های شایع محمول هر دو بعدش را به موضوع میدهد. لذا
فرمات که وجود لا بشر نداریم، در خارج فقط وجود بشر کلاس.
حالا اون فعلا بحث در اون نیست که دار میاد به عنوان اشاره. من اگر یه هم ما یک چیز داشته بودیم به نام لا بشرط، به نام الوجود المطلق که لا بشرط است، این اگر در خارج موجود باشد، این واجب نیست به قیاس شکل ثانی. هر آن ترتیب شو بیان میکن از الوجود المطلق المشترک فی این کان موجود هذه صفته فإن ذلك ليس الموجود المجرد بشرط سلب، او لا بشرط است، بشرط لا نیست، بلکه اون یکی الموجود و لا بشرط الایجاب است، این میشه لا بشرط، نه الموجود و بشرط سلب، بشرط لا نیست. خب فرقشون چیست؟ فرقش اینه که اولی که موجود به شرط سلب است، اعنی فعل اول که موجود به شرط لا است، انه الموجود مع شرط لا زیادت ترکیبن، موجود است که موجود محض است و بسیط و هیچ امری که باعث ترکب باشد در اونجا راه ندارد، موجود است مع شرط لا زیادی ترکیب که میشه به شرط لا واجب. اما به حاضر آخر که لا به شرط باشد، اول موجود و لا به شرط زیاده، میخواد زیاد داشته باشه، میخواد نداشته باشه، لا به شرط دیگه. چون موجود لا به شرط زیاده است، بر همه اشیایی که دارای زوایدن هم میشود. فلهازا ما کان الکلی، برای همان است که کلی که لا بشرط است، یهمل علی کل شیء که موجود لا بشرط باشد، و هازا که وجود بشرط لا باشد، لا یهمل علی ما هناک زیادتون، بر چیزی که غیر از وجود هست حمل نمی شود، نه بر ماهیت حمل می شود، نه بر مرکب از وجود و ماهیت. اون وجود مطلق لا بشرط حمل می شود، این وجود به شرط لا هم نمی شود، پس این اون نیست. این رو شکل ثانی. فلهازا
ما
زاید است دیگه. فلهازا برای این همان است که کان الکلیو یهمل و علا کل شیئن که لا به شرط باشد، و هازا که به شرط لا باشد، شخصی است که لا یهمل و علا ما هناک زیادتون، بر هم نمی شود. و بر اساس شکل ثانی، پس این وجود به شرط لا غیر از اون وجود لا به شرط است. اون لا به شرط بر هر چه که دارای زیاد است هم می شود، و این وجود به شرط لا بر هر چه که دارای زیاد است هم نمی شود. اون وقت یه قیاس دیگری تشکیل میدن به ذکر یک صغرایی، و اون این که و کل شیء غیرهی فهناک زیادتون، هر چیزی که غیر از وجود باشد زیاده است، و این وجود به شرط لا علی ما هناک زیاده هم نمی شود، پس بر هیچ حمل نمی شود، خودش هست و خودش و ذات اقدس اله. این تموم شد. وید فر علی واجب تعالی چون ماهیت ندارد جنس ندارد، چون چون جنس ندارد فصل هم ندارد، چون جنس و فصل ندارد قابل تحدید هم نیست یا جواب ما هم گفته بشود، چون قابل تحدید نیست حد ندارد برهان هم بر ذات واجب نمیشد اقام کرد از راه علل قوام. ول اول تعالی ایزن لا جنس له، چرا؟ به ذالک لأن الاول تعالی لا ماهیت له. لأن الاول تعالی لا ماهیت له این صغرا و ما لا ماهیت له فلا جنس له این کبرا، پس اول جنس نداره نتیجه. چرا؟ از الجنسو مقولون فی جواب ماهو، اگر چون چه از انواع مشترک سوال بکنیم که جنس به تنهایی گفته می شود، اگر از نوع سوال بکنیم که جنس جزء ماهو گفته می شود، جزء جواب است. ازل جنس ازل نه ازا ازل جنسو مقولون فی جواب ماهو، ول جنسو من وجهن هو بعض الشی، جزء یک شی است. من وجهن چرا؟ برای در تحلیل ذهنی در خارج جزء نیست، در تحلیل ذهنی جزء است، در حالی که بر اول تعالی انه قد تحقق انه غیر مرکب، چون جزء ندارد پس جنس هم نخواهد داشت.
من وجهه در ترکیب خارجی که مورد ماده فرضش بکنیم، نه اینکه در ذهن فرضش بکنیم،
چون جنس رو باید در ذهن فرض بکنیم. اگر چون میشه لازم ذهن ولو جنس در خارج عین الفصل است، در خارج ماده است که غیر از صورت است، ولی جنس و فصل جعلاهما واحدان به تعبیر محقق در خارج جدای از هم نیستن، ولی من وجهن در تحلیلات ذهنی جنس غیر از فصل است و جز یک شی به حساب می آید.
اصلا جنس به لحاظ ذهن جنس است، جنسیتش به لحاظ ذهن،
بله.
بنابراین من وجهن،
من وجهن یعنی همون در ذهن دیگه، گرچه جنس و فصل در خارج یه عین همند، چون جنس فصل موجود در منتها نه به عنوان جنس. و ایزن ان معنی الجنس، اگر واجب جنس داشته باشد اون جنس نمیتواند معدوم باشد، لابد موجود است. اگر موجود شد کل موجود فوقه ما واجب و ما ممکن. و ایزن ان معنی الجنس لا یخلو اما ان یکون واجب الوجود، این جنس یا واجب است یا ممکن. اگر واجب شد پس فلا یتوقفو الا ان یکون هناک فصلون، یا الا به من در صورتیست که یتوقفو را به یحتاجو تضمین کنیم، فلا یتوقفو الا ان یکون هناک فصل. و ان لم یکون واجب الوجود، اگر این جنس واجب نبود و کان مقومن لواجب الوجود، این جنس ممکن الوجود بود نه واجب، مع ذلک جنس واجب بود یعنی مقوم واجب بود، و کان مقومن لواجب الوجود، کان واجب الوجود متقومن به ما لیس به واجب الوجود به هذا خلف. بنابراین روی این دو تقریب فل اول تعالی لا جنس له، روی این دو دلیل، و چون جنس ندارد و لذالک فان الاول لا فصل له، برای اینکه فصل ممیز است، اگر مشترک نبود فصل هم نیست. و از لا جنس له و لا فصل له فلا حد له، نمیشود حد برش ذکر کرد، بگیم واجب ماهوه جنس ماهوه، تهدید بکنیم برو. ولا برهان علی، برای اینکه علل قوام ندارد به علل وجود هم ندارد، و برهانی که حکیم میگوید برهان لم، برهان اندل اصلاح هم برهان لم است، برهان لم اینه که حد وسط علت باشد، واجب تعالی چون هیچ علتی برای او نیست، نه علل قوام و نه علل وجود، نه علت جنس و فصل، نه علت فاعل و غایت، بنابراین لا علت له. و کذالک که لا لم له، نمیشه گفت که لمه هوه تا اینکه ما برهان برش را میکنیم. نه این که تنها ذات او علت ندارد، فعل او هم علت قایی ندارد. و ستعلم انه لا لمنیت لفعله، که واجب تعالی کار را انجام بدهد برای اینکه به مقصد برسد. کار او هم علت قایی ندارد، فعل هدف دارد ولی فاعل هدف ندارد، خود این هدف است. چون هر فاعلی کاری را که انجام میدهد برای نیل به کمال است. خود کمال اگر خواست کار انجام بدهد، اگر کمال محدود بود اونم لتکامل زائد است، ولی اگر کمال نامحدود بود، خود کمال نامحدود خواست کار انجام بدهد، دیگر فرض ندارد که او کاری را برای رسیدن به یک امر زائد و خارج انجام بدهد. بر این فرض که گفته شد چون واجب ماهیت ندارد بنابراین جنس ندارد، و گفتن واجب جنس ندارد و در نتیجه فصلم ندارد، به دو تقریب جنس ندارد، لغاله ان یقول که واجب جوهر است و جنس دارد. چرا؟ برای اینکه لغاله ان یقول انکم انتهاشیتم ان تسلقوا علی الاول تعالی اسم الجوهر را، اگر تهاشی داشتید، یعنی در متن امر صحبت نکردید، هی به حاشیه رفتید، خواستید کناره گیری کنید، انتهاشیتم ان تطلقوا علی الاول تعالی اسم الجوهر را فلستم تتهاشون ان تطلقوا علیه معنای جوهر را. معناه چرا؟ برای اینکه الجوهر موجود لا فی موضوع و واجب تعالی هم موجود لا فی موضوع، به ذالک لانه تعالی موجود لا فی موضوع و هذا معنا و هذا المعنا هو معنا الجوهر الذی جنستموه، اون جوهری که شما به جنسیتش معترفید الموجود لا فی الموضوع است. این اشکال. اگه جنس داشت بهرم فصلم دارد، حدم دارد، برهانم دارد. همه اون اوصاف سلبی برمیگرده اوصاف ثبوتی خواهد شد. فنقولو لیس هازا معنی الجوهر الذی جنسناه، اون جوهری که یکی از اجناس عالی است الموجود لا فی الموضوع نیست. الموجود لا فی الموضوع یک رسم دوریست برای ما. جوهر، جوهر که ماهیت است و جنس است، الموجود لا فی الموضوع نیست. وجود که جوهر نیست، لا فی الموضوع هم که امر قیاسی و عدمی و سلبی است، پس هیچ کدام معنای جوهر نیستند. جوهر ماهیتی است که اذا وجوده وجودت کانت لا فی الموضوع، پس تا ماهیت نباشد جوهریت معنی ندارد. فنقولو لیس هازا معنی ذالک انه شیء ذلماهیت المتقرره، چیزی که دارای ماهیت تمکین شده است، الذی وجوده لیس فی موضوع، چیزی که دارای ماهیت است و اون نه در خارج، اگه در خارج موجود شد جزء در موضوع خارجی نیست مثل جسم، اگر هم در خارج موجود نشد در وجود علمی به یک موضوعی مثل نفس تکیه نکرده باشد. اگر یک چیزی لیس فی موضوع، حالا که جسم او نفس، که جسم در موضوع نیست نفسم در موضوع نیست، این می شود جوهر. اما چیزی که در جسم است یا چیزی که در نفس است اونها عرضن، اما چیزی که لیس فی موضوع مثل جسم که جوهر مجردی است، مثل نفس که جوهر مجرد است، اینا بهش میگن جوهر. الذی وجوده لیس فی موضوع، مثل جسم که وجودش لا فی الموضوع است، جوهر است مادی، یا نفس موجودی است جوهر است مجرد، وجود است لا فی الموضوع. و دلیل علی انه اذا لم یعن بالجوهر هازا لم یکن جنسا البته، دلیل بر این که اگر منظور از جوهر الماهیت المتقررت و کذا نباشد، صرف الموجود لا فی موضوع باشد، این جنس نیست. برای اینکه الموجود که معنای ماهوی ندارد، لا فی الموضوع هم که امر سلبی است، پس الموجود لا فی الموضوع نمیتواند جنس باشد. و دلیل و علا انه اذا لم یعن بالجوهر هازا، یعنی الشیء ذو الماهیه لم یکن جنسن البته، دلیل است که و ان المدلول علیه بلفظ الموجود، اونی که لفظ موجود میفهماند، اون که لیسی یقتضی جنسیتن، الموجود که جز این تعریف که مقتضی جنسیت نیست. قیدی دوم، و سلب الذی یلحق به، معنای لافی موضوع هم که امر را تثبیت نمی کند. الموجود و لافی موضوع، الموجود که مفید جنسیت نیست، این سلبی هم که ضمیمه او شده یه معنای اثباتی رو تفهیم نکرده. ان المدلول علیه بلفظ الموجود، این که لیسی یقتضی جنسیت، اما وسهل بلذی یلحق به که گفتیم لا فی موضوع، این که لا یزیده علی الوجود الا نسبتا مباینه، که این بگیم لا فی موضوع، به هذا المعنا لیس فیه اثبات شیء محصل بعد الوجود، غیر از وجود چیز دیگر ما اثبات نکردیم، گفتیم موجودی است که محل نداره. ولا هو معنا لشیء بذاته، خودش هم یه امر نفسی نیست، یه امر نسبی است. لا فی موضوع یعنی این اذا قیس الی موضوع در او قرار ندارد، با حالی که جوهر یه امر نفسی است. ولا هو معنا لشیء بذاته، بل هو به نسبت فقط، یه امر نسبی است. پس فل موجود و لا فی موضوع این به دو جزء منحل می شود، انما المعنى الاثباتی و فی الذی یجوز ان یکون لذات ما هو الموجود، اون جزء مثبتش که الموجود است، او که یقینا جنس نیست. پس فل وجود لا فی الموضوع، فل موجود لا فی موضوع این که در تعریف جوهر ماخوذ می شود، به دو جزء منحل می شود. جزء اولش معنای الموجود است که او انما المعنى الاثباتی فی، که او الذی یجوز ان یکون لذات ما، که او میتواند برای ذاتی باشد چون نفسی است نقیاسی، هو الموجود است که الموجود نمیتواند جنس باشد. و بعد از این معنای اثباتی، شیء سلبی و مضاف خارج عن الهویت التي يكون للشيء، لا في موضوع که جزء ذات نمیتواند باشد، حقیقت ذات نمیتواند باشد، تشکیل بدهد. بگیم الف لا في موضوع یعنی محل ندارد، این محل ندارد یعنی اذا قیس الى الموضوع در اون موضوع قرار ندارد، خودش چی هست فی نفسه. لا في موضوع هرگز معرف ذات یک امر نخواهد بود، لا في موضوع بیانگر نسبت خارجی شیء است که نسبت گاهی فعل موضوع است گاهی لا فعل موضوع، نه فعل موضوع بیانگر ماهیت اون شیء است نه لا فعل موضوع بیانگر حقیقت اون شیء. و بعد از معنای اثباتی جزء دوم است که سلبی است، و بعده شیء سلبی به مضاف خارج عن الهویت التي يكون للشيء. فهذا المعنى یعنی الموجود لا فی موضوع، این اخذ علی هذا الوجه، همین تعبیر مرکب از دو جزء اثباتی و سلبی، فهذا المعنى این اخذ علی هذا الوجه، این که لم یکن جنس، اونی که جنس است عبارت است از شیء ذوالماهیه، ذوالماهیه المتقرره که موجود باشد لا فی الموضوع. و انت قد علمت هذا فی المنطق علما متقنا، و قد تعلمت فی المنطقه ایزن انا ازا قلنا کل و الف مثلا، ما اگر گفتیم کل و الف با یا کل و الف لیس با در غذای ایجابی یا سلبی، علیه ها در موضوع، در طرف موضوع مصداق به ذات معتبر است، در طرف محمول مفهوم. وقتی گفتیم کل و الف یعنی کل ما صدق علیه الالف. وقت تعلمت فی المنطقه ایزن انا ازا قلنا کل و الف مثلا انینا کل شیء موصوف به انه الف، خواه این وصف عنوانی حقیقت ذات باشد مثل کل انسان این کذا، یا حقیقت ذات نباشد مثل کل عالم این کذا، کل کاتب این کذا. ولو کانت له حقیقتون غیر الالفیه، مثل این بگیم کل کاتب متحرک رسابه، کاتب موضوع قضیه است، هر چی که مصداق کاتب است ولو ذاتی داشته باشد غیر از کاتبیت، مثل زیدون کاتبون. اگر ما گفتیم کل کاتبین متحرک لسابه با کل انسانین فاو ناتب، در هر دو جا در طرف موضوع ذات معتبره. حالا اون ذات یک وقت غیر از این عنوان ماهیت دیگر ندارد، مثل کل انسان ناطق، یه وقت از اون ذات غیر از این موضوع اون ذات دیگر دارد، مثل کل کاتبین فاو متحرک لسابه.
فرد خفی شما فرد دیگرش نیست، اون که اصل ذات باشد فرد خفی نیست.
نه، ما اگر یه چیزی رو گفتیم موجود لافل موضوع است، ممکنی ذات دیگر داشته باشد که این عنوان او باشد.
این که ذات هم داشته باشد باید یه چیزی در تقدیر بگیریم قبل این موضوع، نه اینکه برای اینکه ذات نداشته باشد.
نه، ما اگر گفتیم کل الف یعنی هر ذاتی که الف بر او صادق است، حالا میخواهد اون ذاتی که الف بر او صادق است یک ماهیت دیگر غیر از الفیت داشته باشد، مثل کل کاتب متقصد، یا نداشته باشد مثل کل انسان ناطق. اینجا که ما میگیم کل موجود لافی موضوع فاو جوهران، اینجا که میگیم کل موجود لافی موضوع فاو جوهران، نه معنیش نیه جوهریت به همین دو جز تکیه کرده. ما موضوع قضیه من وصف عنوانیه، ولی اون مصداق یه ذات دیگری هم داشته باشد. اگر ما میگیم جوهر به لحاظ اون وصف انزلیسی دارد، گفتیم هر چی که صدق علیه انه موجود لاف موضوع فاو جوهران، این جوهریت مال اون جنبه ماهیت اوست که غیر از عنوان موجود لاف موضوع است.
ذات دیگر داشته باشد ما جای همون، اما اگر ذات نداشته باشد هم ما باید بیاریم بزنیم، از خودش انتظار بکنیم باید بیاریم بزنیم.
بله، ما که میگیم کلو الفن با، یعنی این شی همین الفیت رو دارد یا غیر از الفیت ممکن داشته
باشد. اگر همین شی الفیت هم داشته باشد، یعنی غیر از این ذات هم نداشته باشد، ما باید چیز قبلش در تقدیر بگیریم که اینو متصرف بکنیم، یعنی ولی اینکه مصداقش انسان هم باشد،
خب
باز هم باید چیزی در تقدیر بگیم قبلش. اما اونجایی که کاتب باشد که خوب،
اگه بعد بگیم کل انسان ناطق چی رو در تقدیر بگیریم؟
یه شی اون مثلا لهنات،
خب بله مصداق دیگه،
بله دیگه،
مصداقی که انسانیت تمام ذاتی رو تشکیل میده. خب همین در طرف موضوع مصداق معتبر، خواه این صادق تمام ماهیت او باشد مثل کل انسان ناطق، که افراد عناصی غیر از انسانه چیزی نداره، خواه این عنوان تمام الماهیه برای او مصداق نباشد مثل کل کاتب متحرک رسابه. همود وقت تعلمت فی المنطقه ایزن انا ازا قلنا کل و الف مثلا انینا کل شیء موصوف به انه و الف ولو کانت برای اون موصوف حقیقتون غیر الالفیه، وقتی این شد فقورنا فی حد الجوهر، میگوی الجوهر انه الموجود لا فی موضوع، نه معناش این است که شما بگویید جوهر جز همین الموجود لاف موضوع چیز دیگر نیست، بلکه که ما در قیاس و در قیاس اصولا در غذایه در غذای موجبه وصف عنوانی میره رو مصداق، حالا اون مصداق خواه غیر از وصف عنوانی ذاتی دیگر داشته باشد خواه نداشته باشد. پس صرف این که ما یه وصف عنوانی رو عقص کردیم، شما دلیل قرار ندید که جوهر اون ذاتی که جوهر است، هرچی که این وصف عنوانی رو دارد جوهر است، ولو ذات دیگر نداشته باشد. فقولنا فی حد الجوهر انه الموجود لا فی موضوعین معناه انه الشیء الذی یقال علیه موجود لا فی موضوع، به این طرح که الا ان الموجود لا فی موضوع محمول علی و لهو، یعنی برای موضوع فی نفسهی ماهیتون مثل الانسان و الحجر و الشجر، که اون ماهیت موجود لافی موضوع. فهاکزا یجب ان یتصور الجوهر حتی یکون جنسن، پس اون جوهری که از ایناس عالی است، یعنی ماهیتی که موجود لافی موضوع نیست. و باز دلیل دیگر بر اینکه ماهیت غیر از موجود بودن است، این همون فرق بحثی که در اوائل کتاب های فلسفه مبارن هست که وجود زاید بر ماهیت است، این در وجود زاید المحیه تصورن و تهداهویه، که وجود غیر از ماهیت است. اونجا که میگوین که غیر المجهول غیر المجهول یا غیر المقفول غیر المقفول، یعنی ما در یه ماهیت رو تصور کردیم، خوب فهمیدیم، در اصل ماهیت تردید نداریم، در وجود شک داریم، من میشه وجود غیر از ماهیت است. این هم دلیل تفاوت وجود در ماهیت. و دلیل و علا ان بین الامرین فرقن، که ماهیت غیر از موجودیت است و فرق است بین که به ان الجنس احد هما، اون الماهیت الکذا جنس است دون الاخر، نه الموجود لا فی موضوع جنس باشد. الموجود وجود نشون میدهد، الماهیت ماهیت نشون میدهد، اونی که جنس است ماهیت است نه وجود. و دلیل و علا ان بین الامرین فرقن، که به ان الجنس احد هما، که الشیء ذل ماهیت است دون الاخر، یعنی الموجود لا فی موضوع جنس نیست، اینی که انک تقول لشخص انسان ما مجهول الوجود، شما درباره زیدی که وجودش مجهول است میگوید انه لا محاله هو ما وجوده ان لا يكون في موضوع، شما میگوید او یقینا جوهر است، میگوید اگر یافت بشود وجودش لا فی موضوع است، پس معنای جوهریتی او رو مسلم میدانید در حالی که موجودیت بر شما مشکوک. خب اگر جوهریت همین الموجود و لافی موضوع بود، پس الان باید موجود و لافی موضوع باشد، که شما در در وجود شک دارید، در جوهریتش یقین دارید. تقول لشخص انسان ما مجهول الوجود، تقول انه لا محالته هو ما وجوده ان لا یکون فی موضوع، میگویید که این اگر این جوهر است، زید جوهر، معنای جوهر هم اینه که موجود لاف الموضوع است، وانگه شما شک دارید انه موجود است، ولی میگوید او جوهر است. جوهر است یعنی چی؟ یعنی موجود لاف الموضوع. میگوید انه لا محالته و ما وجوده ان لا یکون فی موضوع، اما ولا تقول انه لا محالته موجود الان لاف موضوع. اولی را به طور قطع میگوید، میگید یقینا زید جوهر است، یقینا شجر جوهر است، اما نمیدیم شجر موجودی یا نه. خب چگونه شجر جوهریت شجر مسلم است، وجودش مشکوکه؟ معلوم میشه که جوهریت وجود لافی الموضوع نیست، شجریت ماهیتی است که اگر بخواهد یافت بشود لافی موضوع است. میگوید انه لا محاله و ما وجوده ان لا یکون فی موضوع، اما ولا تقول انه لا محاله موجود الان لا فی موضوع. و که انا قد بالغنا فی تعریف نهازا حیث و تکلم نافل منطق. در پایان بحث اون چه که مربوط به جلسه قبل بود که شیخ منزه از آن است که واجب تعالی را واحد بالعدد بداند، این است که در صفحه 565 این کتاب تقریبا یک صفحه مونده به آخر مقاله هفتم، یک صفحه مونده به اول مقاله هشتم، اونجا که مسئله ماده اشیاء را تشکیل دادن فبودن ول عجب، یک صفحه و چند سطر مونده به پایان مقاله هفتم، این مقاله هشتمی که الان ما داریم بحث میکنیم، یک صفحه و سه چهار خط قبل از او، اونجا فرمودن به این که و واجب الوجود به ذاتهی لا یتکسر و لا یباین شیئا الا بالجوهر لا بالعدد. واجب وحدتش وحدت عددی نیست که با موجودی عددن اختلاف داشته باشد، عددن از موجودی دیگر ممتاز باشد. این معلوم می شود که اگر چنون چه در این صفحه 557 همینجی که بحث چند روز قبل من بود در صفحه 577 این 577 همین بحث هفته قبل بود، تقریبا یک نصف صفحه قبل از فصل چهارمی که این هفته شروع کردیم، نصف صفحه قبل از فصل شروع کردیم، اونجا فرمودن به این که واجب الوجود مما سلف لنا شرحه ان واجب الوجود واحد بالعدد، این به خوبی روشن می شود که این عدد اون وحدت عددی نیست، برای اینجا تصریح کردن که یوبا ینو شیئن بالجوهر، گوهر واجب با گوهرهای دیگر فرق دارد، نه جوهر یعنی ماهیت، برای اینکه الان تصریح کردن که واجب جوهر نیست، این جوهر یعنی گوهر یعنی ذات، این ذاتن با اشیاء دیگر فرق دارد ممتاز است، نه اینکه جوهر یعنی در قبال عرست، و تصریح کردن که یوبا یونو شیئن لا بالجوهر بالجوهر لا بالعدد، او منزه از آن است که وحدتش عددی باشد. الحمدلله.